بفرمایید. صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باره تاریخ علم و اصول به اونجایی رسید که گفتیم پیشینه این بحث رو در سده اول در میان اصحاب رأی و بعد در اندیشه شافعی مرور کردیم و گفتیم که شاید اولین مطلب منقح و در دسترسی که این مطلب برای ما به جای گذاشته کتاب الرساله شافعی باشه که درباره علم و اصول نوشته شد. در ادامه بحث یکی از محله‌هایی که در این باره تأثیر گذار بوده اندیشه معتزله در جامعه اسلامی است. دیروز تشریف داشتیم، چون دیروز مفصل در رابطه با ابو یوسف و شیبانی صحبت کردیم و از کتابهاشون گفتیم، لذا دیروز به این مطلبی که مورد نظر شماست اشاره شد. یکی از بحثهایی که حالا اشاره به ابو حنیفه کردند، یه نکته یاد اومد، یکی از فقهای بزرگ به نام عبدالله ابن شریک ازش پرسیده بودند که نظرت در رابطه با ابو حنیفه چیه؟ گفته بود ابو حنیفه اعلم الناس به ما لا یکون و اجهل الناس به ما یکونه. اون چیزایی که وجود نداره رو بهتر از همه میدونه، اما اون چیزایی که وجود داره رو نمیدونه. اعلم الناس به ما لا یکون و اجهل الناس به ما یکون. علتش اینه در اون مقطع، حالا این رو ابتدای بحثمون عرض کنیم، در اون مقطع یکی از مباحثی که بسیار شایع بوده گروه هایی بودن تحت عنوان ارعیتیون یا اصحاب ارعیت. چرا بهشون میگفتن ارعیت؟ به خاطر اینکه اینا سوالات فرضی مطرح میکردن، سوالات فرضی. مثلا اومدن میگفتن که خب اگر مثلا ما رفتیم در کره مریخ به کدوم برگرد نماز بخونیم؟ این سوال فرضی. حالا کی رفته مریخ؟ چجوری؟ حالا الان فرض نداره، با فرض این که یک کسی بره مریخ سوال من اطرح میکردم. ارعیتم به معنای اخبرنیه، یعنی من بگو. ولی چون سوالهاشون با ارعیته شروع میشده معروفن به اصحاب ارعیت یا ارعیتیون. این سوالات فرضی در فربه شدن و بارور شدن و تفقه فقها در اون وقت خیلی تأثیر داشته، به خاطر اینکه جوامع اسلامی جوامع کوچکی بوده، فقها فقهای کوچکی بوده. اگر سوالات فرضی مطرح نمی شد نیازی به پاسخگویی های گسترده وجود نداشت. در نتیجه این ارائیتیون که بیشتر هم در مورد اصحاب رأی صادق بوده، یعنی همین تابعین ابو حنیفه، یکی از علل گسترش و فربه شدن فقه در اون مقطع زمانی، یعنی آخرین دهه های قرن اول و قرن دوم. خب بعد از این که ابو حنیفه و اصحاب رأی رو شناختیم و بعد به نقش شافعی هم اشاره کردیم، یک نهله سومی که در علم اصول تأثیر گذار بودند گروه معتزله هستند. دیروز اشاره کردیم که معتزله گروهی بودند که از حسن بصری جدا شدند و تابعین واصل ابن عطا و عمرو ابن عبید، اینها شاگرد پروری هم میکردن، شاگرداشون رو به سراسر جهان اسلام میفرستادن. در اینکه معتزلی چه کسی است، گفتند که هر کسی پنج عقیده رو قبول داشت از زمره معتزله محسوب بشه. یک، توحید. توحید نه به این معنا که مثلا مقابلین اونا اهل حدیث یا اهل سنت دیگه اونا رو مشرکن، نه، توحید یعنی این که قائلا به این که صفات زائده بر ذات نداریم. بحثش در جای خودش در علم کلام در دایره بحث امروز ما نمی گنجد. اصل دوم، عدل. باز نه به معنای این که بقیه گروه های اسلامی می گفتن خدا ظالمه، نه، اینها عدل رو به عنوان یک صفت عقلی می دانستن. اینطور مبحث مهمه و در روزگار ما مورد بحثه، یک پرانتز بسیار کوچک باز بکنیم. در دیدگاه اصحاب حدیث که بعداً در کتاب‌های اشعری هم مورد استدلال واقع شد، عموم اهل سنت که الان هم عقیده رایجشونه میگن خدا بالاتر از عدل و ظلمه، ملاک عدله. نمیشه به خدا به نوعی گفت عادل، نمیشه گفت ظالم، هرچان خسرو کند شیرین بود. این که عدل یعنی چی؟ یعنی وضع و شیفی محله، هر چیزی در محل خودش بذارید. محل کجاست؟ اونجایی که خدا میگه. پس خدا هر چیزی رو هر جایی گذاشت مطابقه. اینجور نیست که ما از پیش باید یک مبحث، یک بحث عادلی، عدالتی، عادلانه رفتار کردنی داشته باشیم، بعد خدای سبحان باید مطابق با عدل رفتار کنه. خدا هر کاری بکنه همون عادلانه است، به خاطر اینکه اساسا عدل یعنی وضع و شیفی محله، این موضعه، موضع کجا؟ اونجایی که قانون میگه. قانون کیه؟ خدا میذاره. پس به نگاه عامه اهل سنت خدا فراتر از عدل و ظلم بوده. در نقطه مقابل شیعه و معتزله قائلن به نه، خدا عادله، به حسن قبح عقلی یا حسن قبح ذاتی قائلن که از زمره او به عدل میرسن و میگن خدا هم باید عادلانه رفتار بکنه. بحثش بحث کلامیست، جای خودش مفصل باید بحث. پس عقیده دوم معتزله رو هم شناختیم، عدل. عقیده سوم که دیروز بهش اشاره کردیم، بحث منزلتون بین المنزلته، به این معنا که مرتکب کبیره رو میگفتن مرتکب کبیره، نه مؤمن، نه کافر، یه شکل ثالثی داریم، اینا فاسق. همین هم میگن باعث جدایی اونا از حسن بصری شده، که حسن بصری در حقیقت واصل شاگرد حسن بصری بوده، بعد از مجلس او اعتزل کناره میگیره. عقیده چهارم معتزله که اونها رو ممتاز میکنه از بقیه، بحث وعیده. در نقطه مقابل اهل سنت، اونها میگفتن خدا اگه وعده داد، وعده یعنی گفت اگه این کارو بکنی یه پولی بهت میدم، یه وعده شیرین، چیز خوب، پاداش. اگه گفت وعده داد باید عمل بکنه، اما اگر وعید داد گفت اگه این کار رو بکنی اقابت میکنم، میتونه عمل نکنه. معتزله میگفتن نه، هم وعده رو باید عمل بکنه هم وعید رو. تخلف از وعده جایز نیست، کما اینکه تخلف از وعید هم جایز نیست. و عقیده پنجم اندیشه اعتزال امر به معروف و نهی از منکر. این اندیشه امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه معتزله بسیار جایگاه بلندی داره، به خاطر اینکه اونها رو در حقیقت به جنگ‌ها و ستیزه‌های با بنی امیه کشونده. یه روایتی است در کافی که عمرو بن عبید در ایام حج در مسجد الحرام به امام صادق میرسه، دوره حیات مبارک امام باقر، میرسه خدمت امام صادق، یه مهاجهی با امام صادق داره، میخواسته امام رو تحریج بکنه به اینکه او هم در قیام معتزله شرکت کنه. بسیار روایت زیباییست، نگاه بکنید حالا مخصوصا الان که دیگه کامپیوتر اومده دوستان یه سرچی بکنید با عنوان عمرو بن عبید، در ضمن کافی حدیث بسیار زیباییست از مهاجه امام صادق در عنوان جوان، به خصوص که ایام هم ایام شهادت اون بزرگواره. حالا این پنجشنبه جمعه رو یه نگاهی در این باره بدرسیم. پس این امر به معروف و نهی از منکر باعث قیامهایی میشه در دربار اهل، در دربار بنی امیه. اینا میتونن یک بار خلیفه رو عزل کنن و پسر عموش رو بیارن، ولید ابن یزید ابن عبدالملک رو عزل میکنن، جاش یزید ابن ولید ابن عبدالملک رو میارن، جای یزید و ولید عوض میشه، که او هم در حقیقت اندیشه های اعتزال رو داشته. اندیشه اعتزال در جامعه اسلامی آرام آرام پر رنگ میشه، شکل میگیره، رونق پیدا میکنه، تا اینکه به اونج بلوغ خودش در دوره عباسی ها و به خصوص در دوره مأمون میرسه. دوره مأمون یک وزیری مأمون پیدا میکنه به نام ابن ابی دعاد. دعاد اینو داوود مینویسن با این تفاوت که حمزه میاد قبل با قبل الف. ابن ابی دعاد که دیگه این یک معتزلی است و به شدت فشار رو روی همه میذاره و میگه باید همه اندیشه اعتزال رو قبول بکنن، که یه بحثی اون وقت در میگیره که در این بوده که آیا قرآن قدیمه یا حادثه، آیا قرآن کلام الله قدیمه یا حادثه. معتزله میگفتن حادثه، نقطه مقابل اصحاب حدیث که گروه مقابلشون بودن میگفتن چیه؟ قدیمه. اینها میگن همه کسانی که میخوان قاضی باشن، یادمون باشه در دوره هارون، یعنی 20 سال قبل از این زمانی که داریم ازش صحبت میکنیم، یک منصبی به نام قضاوت در جامعه اسلامی شکل گرفته بود. ابو یوسف دیروز گفتیم که یه منصب قضاوت، یه شبکه قضاوت رو درست کرد. میگن همه کسایی که میخوان قاضی باشن، فتوا بدن، فقه بگن، روایت نقل بکنن، باید بیان به شهادت بدن به حادث بودن قرآن. به این قصه میگن داستان محنت. محنت یعنی امتحان، همه باید امتحان بدن. غیر سه نفر همه میرن شهادت میدن، که یکی از اونا احمد ابن حنبله، که احمد ابن حنبل اصلا همین داستان محنت باعث بالا آمدن و ترفیع جایگاهش در نگاه اهل حدیث شد. دقت کنید برای که در ذهناتون باشه، ما هنوز اسم اشعری رو نمیبریم، نمیگیم اشاعره، چون هنوز 110 سال تا اوج بلوغ اشعری فاصله داریم، هنوز اشعری به دنیا نیومده. اشعری متولد 260. این قضیه هایی که داریم نقل میکنیم مربوط به سال 180 و 190. ابتدا در جامعه اهل سنت اهل حدیث هستند، بعد معتزله پیداشون میشه. در فضای اهل سنت داریم حرف میزنیم، ولی در اداد اونها خوارج و مرجعه و شیعه و اینها مطرح بودن. اهل حدیث هم که به عنوان اهل حدیث ازشون یاد میشه، بعد معتزله و بعد آرام آرام این اهل حدیث یه اندیشه کلامی برای خودش پیدا میکنه که در 110 سال 120 سال بعد از او در آرای اشعری پیدا میشه. پس الان هنوز نزاع اهل حدیث و معتزله است. خب این کلیتی از بحث اعتزال رو گفتیم، بسیار هم بحث شیرینی است. همینجا اشاره کنم برای اینکه برید مطالعه بکنید، خدا نکرده اگر خدا غضب نکنه لایه کتاباشو باز بکنید، معتزله دو دستند. معتزله بغداد و معتزله بصره. معتزله دو گروه هست، معتزله بغداد، معتزله بصره. اصل پیدایش معتزله از بصره است. یعنی خود عمرو بن عبید، خود واسه، بعدن بزرگانی از معتزله مثل جاهز، مثل نظام، مثل جبایی ها، ابو علی جبایی و ابو هاشم جبایی، اینا هم بصره. که باز تو پرانتز اون اشعری که الان اسمش رو آوردیم شاگرد ابو علی جباییه، یعنی جبایی هم جبان یه منطقه در خوزستان خودمون. این شاگرد ابو علی جبایی بوده که بعد از اندیشه اعتزال برمیگرده. پس معتزله یه گروه، معتزله بصره یه گروه، معتزله بغداد. چرا این دو شهر اینقدر مهمن؟ به خاطر اینکه در سده اول، از نیمه دوم سده اول، یعنی از سالهای 50-60 هجری قمری تا تقریبا تمامی قرن دوم، بصره مهمترین پایگاه علم در جهان. هیچ اندیشه، هیچ فکر، هیچ در حقیقت علمی زاده نمیشه مگر اینکه رد پای اون به صورت پررنگ و ریشه هاش در بصره وجود داشته. بعد که دربار عباسی و هارون الرشید میره، و در حقیقت بغداد رو درست میکنه، چون بغداد شهر هارون الرشیده. یه شاعر بزرگی دارن عرب ها، معاصر شیعه است، نوه مرحوم صاحب جواهر، به نام سید مهدی جواهری، خیلی بزرگه. یعنی در تاریخ ادبیات عرب او رو مثلا با متنبی، اینها شعرهای بزرگ عرب مقایسه میکنن. به بیتی داره راجع به بغداد: بغداد عاصمت الرشیدی و منارت المجد تلیدی، یا بسمت الزهراء فی سم الخلود. زهراء اسم دیگه بغداده. یا مشرق العمل القدیمی و مغرب العمل الجدیدی. قرض هم اینه که آغاز شعرش اینه: بغداد عاصمت الرشید، هارون الرشید. پس بغداد رو رشید درست کرده، هارون الرشید. بله، ولی بلوغش در دوره هارون درسته، این آغازش رو اولش اومدن، اما بلوغش رو در دوره اوست. دوره بغداد، دوره بلوغ هارون الرشید، در حقیقت آرام آرام میاد و اونجا یک شکل تمدنی به خودش میگیره و آرام علم از بصره منتقل به بغداد میشه. خب حالا ببینیم، اینم باز بگم، حالا که افتادیم به بحث معتزله اینم اضافه بکنیم، معتزله بصره خیلی عثمانیه، تقریبا ضد شیعه در مقابل معتزله بغداد. معتزله بغداد رگه‌های شیعه خیلی پررنگی توشون هست. علت چم اینه؟ پایه‌گذار معتزله بغداد کسی به نام بشر ابن معتمر. بشر ابن معتمر که این بشر ابن معتمر کوفی بوده و حتی محکوم به اینه که میگن رافضی، اندیشه های رافضی داشته. معمول معتزله بغداد امیرالمومنین رو بر عثمان ترجیح میدن. لذا یکی از وجوه ممیزه معتزله بغداد اینه که میگن امیرالمومنین بر عثمان ترجیح داره. حالا به نوعی مفضله یا بحثایی که توشون هست یا تفضیلیه توشون مطرح. خب در میار معتزله که شما وارد میشید، میبینید که معتزله چون اساساً اندیشمندان اون مقطع جهان اسلام هستند و یک پایگاه پررنگی در اون مقطع دارند، بحث‌های کلامی بسیار رایج. در دل مباحث کلامی، مباحث اصول فقه هم مطرحه. یعنی وقتی اون مقام رو نگاه میکنید، میبینیم که در میان معتزله متکلم بودن بیشتر، اما در این حال بحث از دانش فقه رو از نظر دور نمی داشتن. معمولا در مدارس فقه هم فقیه داشتن. اما چون بیشتر اندیشه اعتزال با همه پررنگی که داشته بیشتر در حوزه کلام بوده، چندان گرایشی به این که یک مبحثی رو در اینجا بنویسند ندارن. و اکثر آثارشون جدلی در رد اصحاب رأی و اصحاب حدیث بوده، از طرفی با ابو حنیفه و اصحاب رأی در جدل و مناظره بودن و از طرفی هم با اصحاب حدیث. لذا بیشتر اندیشه اعتزال در اون مقطع میبینید که گرایش به مباحث کلامی داشته. خب اینجا البته اضافه کنم در این چیزی که دوستان تنظیم کردن نبود، اون اینه که دو تا کتاب در میان کتاب‌های معتزله در میان علم اصول هست، اگه خواستیم یادداشت بکنیم، یکی الموقنی با غین، الموقنی که مال قاضی عبدالجباره، قاضی عبدالجبار معتزلی بسیار جایگاه مهمی در میان معتزله داره، متوفای 416، و یکی هم المعتمد که نوشته ابوالحسین بصریه. این دو کتاب هر دو مباحث اصول فقه درش نوشته شده. اینجا گفته بودیم نمی نوشتن، نه به معنی که اصلا خیلی شیوع درشون نداشته. ابوالحسین بصری متوفای 436. فرقه بعدی که در میان اهل سنت به اصول فقه پرداخته و تاثیرگذار بوده فرقه ظاهری است. یک کسی در میانه این گروه پیدا شده در میان جامعه اسلامی به نام داوود ابن علی ظاهری، متوفای 270. آقای داوود ابن علی ظاهری که بیشتر در حقیقت در مقابل اصحاب رأی بوده و تأکید ویژه در ظاهر داشتن، خیلی یک چیزی از نظر ترکیب تاریخی مانند اخباریون خودمون، چون به شدت ضد قیاس هستن ظاهریه، در حقیقت مقابل ابو حنیفن، ابو حنیفن بچه تمایز به جلوه فقهش چیه؟ قیاس و استحسانه. اینها خیلی مخالف قیاس و استحسانه، با رأی یعنی اجتهادات شخصی، یعنی دخالت دادن عقل، رأی یعنی عقل، دخالت دادن عقل مخالفه. در نتیجه اصحاب رأی رو تخطئه میکردن، چون مخالفت با اونها داشتن، خب چی رو باید جایگزینش بکنن؟ متون رو، ظاهر رو. چون باید ظاهر رو جایگزین بکنن، اینجا یک سوال مطرح میشه که باید دقت ویژه در عبارات بکنن. دقت ویژه در عبارت باعث شد که چه بشه؟ باعث شد که این گروه یک اصول فقهی ناظر به مباحث الفاظ پدید بیاره. لذا یک فرزندی داره همون داوود ابن علی به نام محمد ابن داوود ابن علی که یک کتابی داره به نام، اگه خواسته می نویسیم، الوصول الى معرفت الاصول. محمد پسر امین داوود کتابی داره به نام الوصول الى معرفت الاصول که این کتاب سرمنشه مباحثاتی شده، یعنی باعث شده که در میان شافعیه به واسطه این کتاب ردیه هایی نوشته بشه. از این کتاب سرآغاز یک بحثی در دل شافعیه شده که یکی دیگه به نام ابو اسحاق مروزی شافعی به مناسبت این کتاب محمد فرزند داوود یک کتابی در مباحث الفاظ نوشت. یکی از کسانی که بسیار در دل این داوودیه در ظاهریه مهمند، بهشون داوودی هم میگن، ظاهریه مهمند، اسمش رو حتما یاد بگیرید، بسیار هم ضد شیعه است و با شدت و حدت علیه تشیع حرف میزنه، ابن حزم اندلوسی. ابن حزم اندلوسی کتابی هم در علم اصول داشته به نام الاحکام. ابن حزم متوفای 456. اونقدر کتاب دیگه کلامی داره به نام الفصل که این الفصلش خیلی در اونجا غلاظ و شداد به شیعه حمله میکنه. مرحوم علامه امینی در القدیر یکی از کسایی که خیلی ناظر به اقوالش رو مطرح میکنه و رد میکنه اقوالش رو همین ابن حزم. در باره داوود ابن علی برخی هم اشاره دارند که داوود ابن علی تحت تأثیر بسیار قوی معتزله است. خب پس این رو هم بحث آخرمون تأکید بر نفی قیاس که اشاره کردیم، همین تأکید بر نفی قیاس باعث پدید آمدن یک مباحث الفاظ گسترده در دل فرقه ظاهری شد. فرقه بعدی ها رو خلاصه تقریبا داریم عرض میکنیم، هر کدومش قابل بحث های مفصل تری است. در میان بحث های اینها باز برگردیم به حنفیان. ما نسل اول پیروان ابو حنیفه رو دیدیم، ابو یوسف و شیبانی رو دیدیم. نسل های بعدی حنفی ها در این دوره نزج گرفتن و پرداختن دوباره به فرقه نویسی، ببرخشید به اصول نویسی. اولین دستگاه فقهی کلامی که در حقیقت در جهان اسلام نوشته شده توسط همین جریان حنفیه بوده که البته به شدت مستظهر به حکومت بنی عباس هم بودند.
غیر از خود ابو حنیفه استاد،
بله دیروز راجع به ابو حنیفه گفتیم، این دیرون نیومدی بحث ما رو. آره بله، ابو حنیفه رو دیروز گفتیم که اصلا زندانش هم کردن. ارائه نظریات معتدل در اصول در قرن چهارم کار دیگه است که اصول نویسان حنفی هم کردن. اشاره کنیم یعنی چه معتدل. دوری قبل اونها حنفی ها به روایات محل میذاشتن، روایات رو خیلی توجه داشته میکردن. بیشتر به چه توجه داشتند؟ به رأی، به قیاس، به استحسان، به مساله مرسله، کمتر به روایات توجه داشتند. در این دوره پیروان ابو حنیفه آرام آرام به اندیشه معتدلتری رسیدند، یعنی در نزاع رأی و حدیث طرف حدیث رو گرفتند. دقیقا این یک بحث به شدت اصولی است، به بحث عمده اصولی است که در حقیقت در قرن چهارم، یعنی قرن چهارم یادمون نره، یعنی دقیقا دوره شیخ مفید و شیخ صدوق، در این دوره ابو حنیفه و تابعین او، در واقع تابعین ابو حنیفه از اون اصحاب رأی بودن، قیاسی بودن، پر قیاس بودن، پر رنگ خودشون فاصله گرفتن و به اندیشه دیگه اومده. دو نفر دیگر از بزرگانشون بنویسید، چون این مقطع دو تا بزرگ در میان اصحاب ابو حنیفه یعنی حنفی ها پیدا شده که بسیار تاثیرگذار بودن در فقه و اصول ابو حنیفه. یکی ابو منصور ماتریدیه، ماترید یا ماتورید، یه منطقه بوده چجور نویسن با تای دو نقطه، ماتورید یک منطقه‌ای بوده در شمال ایران که احتمالاً الان در منطقه مرو، اطراف مرو باشه، این منطقه افغانستان امروز که به نوعی امروز وضعیت شو می‌دونیم مهد تمدن ایرانه. خود آخوند خراسانی که حالا می‌رسیم به کتابش، آخوند خراسانی هم حراکیش مال منطقه است، مهد تمدن ایران. میشه گفتش که قریب به اتفاق بزرگان ایران از همین منطقه افغانستان و به نوعی مرو بالا توی ترکمنستان هست واقع شد برخواستند. ماتورید هم همون منطقه هست. این ماتورید یک نقش بسیار برجسته دیگری داره و اون نقش برجستش در دستگاه کلامی اهل سنته. ماتوریدی و اشعری همزمانند و هر دو تقریبا یکسان اندیشه ورزیدند. این آقای ابو منصور ماتریدی که متوفای 333 سه تا سه کنار هم خیلی سه، این یک کتابی داره به نام الشرایع در بحث اصول فقه نوشته. و آقای دیگری نفر دوم ابو الحسن کرخی، نویسنده یک کتابیست به نام الاصول. ببینید آرام آرام داره علم اصول یک نزجی جدید میده. میگیره. از میانه های قرن اول که بحثمون رو شروع کردیم آمدیم جلو، الموصول تنها یک بحث بسیار بسیار درهم و یک بحث آمیخته با مباحث کلامی بود. هی آرام که اومدیم جلو مبحث پخته شد تا میانه های قرن چهارم، اونی 300 مثلا این ابوالحسن کرخی متوفای 340، در میانه های قرن چهارم علم اصول آرام آرام پایه های خودش رو پیدا میکنه. فعل دیروز مفصل دو روز نبودی های زکارت این مشکلات در ما آورد. مشکل ما با بودن ها نیست، با نبودن هاست. خب نه حالا اشاره میکنم به بحث شیعه که رسیدیم، حتما این نکته رو چون بحث شیعه‌مون مجزا بحث کردیم، ما الان داریم اصول اهل سنت رو پیش میاییم که اساسا اصول چرا علارغم این که نیاز فقه بوده چرا در میان متکلمین ابتدا ظهور بیشتری پیدا کرده مهمه. یا اگر هم نگیم ظهور بیشتری پیدا کرده، این بسیار مهمه که فکر کنیم که چرا متکلمین هم به مباحث اصولی میبردازند. مثلا اولین شیعه ای که پیرامون اصول فقه مطلب نوشته، یا حتی بالاتر از او بریم، اولین کسانی که در جهان اسلام پیرامون اصول فقه کار کردن هشام ابن حکمه. هشام ابن حکم شاگردی هم داره اسمشو شنیدید، یونس ابن عبدالرحمن، شاگرد هشام. این هشام ابن حکم و شاگردش یونس ابن عبدالرحمن و بعد هشام ابن سالم، اینا همه متکلمین شیعه، به خصوص هشام ابن حکم و هشام ابن سالم خیلی در فقه ما جایی ندارن. شما در تمام روایات فقهی شاید چند روایات کوتاه از اینا بیشتر پیدا نکنید، اما ما من نقطه‌ای در بحث کلام که بحث شیعیان مطرح شده الا اینکه این دو بزرگوار حضور دارن، بسیار هم مهمه، به خاطر اینکه به خصوص هشام ابن حکم یک سابقه اهل سنت داره، بعد شیعه شده، یعنی با اون پیشینه وارد خدمت امام صادق شده، شیعه شده و چون اونها رو میدونسته یک جدلی و یک مباحثه کننده بسیار قوی بود. این بحث مهمه که ببینید این بحث اصولی در میان اهل کلام پر رونق‌تر بوده، به این روش آینده میرسه. خب از این دوره که میایم این جلو میبینیم که در میان همه مذاهب اسلامی آرام آرام بحث اصول فقه شکل میگیره. یکی از اوج این بررسی ها در همین سده چهارم، یعنی همین قرن 300 و چند تا 400 و چند که قرن پنجم باشه، این اوج بررسی هاست. و یکی از کتابهایی که در این مقطع نمیشه از کنارش گذشت کتابی است به نام مفاتیح العلوم مال خوارزمی، که البته همه علوم رو داره اما درش به طور مشخص به بحث فقه، بحث اصول هم پرداخته. بله این المصطفیم نیست، اشتباه میشه. یکی دیگه از کسایی که در اون مقطع مطلب نوشته غزالی است. غزالی بیرون اشاره کردیم که او کدوم یکی از این مذاهب کی شافعی بوده. غزالی شافعی کتابی نوشته نه به نام المصطفى، به نام المصطفى، میم سین ت صاد ف ی، المصطفى، که خب اون کتاب غزالی هم تأثیر داره. چندین نکته رو اشاره کنیم اگه دوستان خواستن بنویسن، چون کتاب های مهم اصولی ها در اینجا هست. یواش میگم اگه خواستید بنویسین داشته باشین. در میان شافعیه در همین قرن، یعنی در همین دو قرن، ما کتاب های اصولی رو داریم که حالا اسمشون رو میگم، آرام آرام و نویسنده هاش، البیان فی دلائل الاعلام، البیان. به کتاب دیگری در این مقطع داریم به نام شرح رساله شافعی، شرح رساله، البیان فی دلائل الاعلام. معرفه سیست به نام ابوبکر سیرفی با صاد و شعر این هم هر دو کتاب مال همینه. ابوبکر سیرفی متوفای 330 با صاد. یکی دیگه ابو اسحاق شیرازی است، نویسنده کتاب التبصره. ابو اسحاق شیرازی متوفای 476 و کتاب دیگه البرهان مال امام الحرمین جوینی است. امام الحرمین جوینی هم متوفای 478. این امام الحرمین جوینی بسیار تأثیرگذار در به خصوص ایران، به خاطر اینکه اصلا خواجه نظام الملک که وزیر دربار سلجوقی ها بوده و پایه‌گذار نظامیه هاست، نظامیه بغداد و قبلا گفتیم غزالی رو اشاره کردیم روزهای گذشته، یه نظامیه بسیار معتبر رو در نیشابور میسازه و اصلا به خاطر امام الحرمین جوینی دعوتش میکنه. اونم رفته بوده بشم امام الحرمین به خاطر اینکه مدتها در مدینه و مکه ساکن بوده، دعوتش میکنه از اونجا و اون میاد به نیشابور و در نیشابور برای حقیقت مکتب نظامیه رو پایگذاری میکنه و مدرس بزرگ اونجا میشه. ملزا در شافعی کردن ایران خیلی تأثیر داشته. این سه نفری که اسم آوردیم عرصه از فقهای شافعیه، یعنی شافعی هایی هستن که در این مقطع چیز نمیشن. اما در میان اهل مالک، پیروان مالک، مالکیه، کتابی داریم به نام اللمع فی اصول الفقه. اللمع فی اصول الفقه مال ابوالفرج مالکی، ابوالفرج مالکی متوفای 331. و کتاب دیگری داریم به نام اصول الفقه مال ابوبکر ابحری متوفای 375. این هر دو از فقهای مالکی. و در میان حنابله یک کسی به نام قاضی ابو یعلی، علی یه بیشتر داره، ابو یعلی این اسم تو عربا هست، یعلی تو روایات ما داریم. قاضی ابو یعلی کتابی داره به نام العده. قاضی ابو یعلی هم به توفای 458. و یک کتاب دیگری است به نام التمهید، نوشته ابوالخطاب کلوزانی، کاف لام واب دالزال کلوزانی، متوفای 510. نکته مهمی که در این مقطع نظر تاریخ علم اصول میتونیم بهش اشاره بکنیم اینه که در آثار پیروان شافعی در همین مقطع برای اولین بار رد پای اصل براءت پیدا شده. اونا مال حنابله. بر اولین بار رد پای بحث اصل براءت تحت این عنوان در آثار شافعی ها در این مقطع پیدا شد. خب و اما در هزاره اخیر ببینیم اهل سنت چه کار کردند. بعد از قرن 4 و 5 که در حقیقت به نوعی این مکاتب اهل سنت شکل گرفته، دیگه تقریبا تحول محدودی در آثار اونها پیدا میشه. یادمون بیاد که این قرن 4 و 5 اوج شکوفایی علمی فقها و اصولیین شیعه است. یعنی ما در قرن 4 شیخ مفید رو داریم و حالا بهش میرسیم و در قرن 5 اوج بلوغ شیخ طوسی رو. دقیقا از همین دوره اصول اهل سنت فروکش میکنه، فقهشون هم فروکش میکنه. یعنی این که وقتی اومدن و گفتن اجتهاد ابوابش محدوده، همون 4 فقیه باشن ما بقیه خیلی نباشن، آرامارا فقهشون هم فروکش میکنه، در حالی که در همین مقطع آرامارا فقه شیعه به شکوفایی میرسه. این مقطع البته میتونیم از فخر رازی یاد کنیم با کتاب المحصول خودش. فخر رازی بسیار در میان اهل سنت مهمه، بلکه اصلا میشه گفت در کل علوم اسلامی یک اهمیت ویژه داره، چون در فقه کتاب داره، در اصول کتاب داره، به خصوص در فلسفه ناقد بسیار قوی است نسبت به آراء فلاسفه، در بحث کلام یک اشعری مسلک بسیار متبحره. اینا رو منباب کب میگم که اگر دوستان انگیزه شد براشون برن مباحثه بکنن یا برن مطالعه بکنن، فخر رازی یکی از کسایی است که به جنگ بسیار شدید با آراء کرامیه رفته و توانسته غزنوی ها رو که کرامی بودن اشعری کنه. پدر محمود غزنوی سبکتکین کرامی بوده، کرامی پیروان ابن کرام هست. بعد فخر رازی رفته در اونجا و مباحثی در خود حرات، بعد اومده نیشابور مباحثی رو عوض کرده و تونسته محمود غزنوی رو برگردونه و اشعری مسلک کنه و همین تأثیر بسیار عمیقی هم در رابطه در محمود غزنوی و شیعیان گذاشته، چون دوره محمود غزنوی دوره بلوغ اسماعیلی است. این دوره است که در ایران اسماعیلی خیلی پر رونق بوده کارشون. محمود به جنگ اسماعیلی میره، جمله معروفی داره، میگه انگشت در عالم همی کنم و قرمتی همی جویم. قرمتی قرامتی اسم دیگه اسماعیلی هست. خب و دو تعریف مهم در قرن هفتم اهل سنت دارن، یکی الاحکام لاصول الاحکام مال سیف الدین آمدیه، نوشته آملی، سیف الدین آمدی، آملی نیست، بله این همین لام تبدیل به دال میشه، آمدی که از فقهای شافعی مسلکه و مختصر المنتها نوشته ابن حاجب. این کتاب ابن حاجب در میان شیعیان هم بسیار پر رونق بوده. شما کتابای شیعیان رو نگاه بکنید از کتاب ابن حاجب ازش نقل بکنن. این کتاب ابن حاجب زمینه‌ای شده بقیه اهل سنت بعدها همه شرح ابن حاجب نوشتن. کتاب بسیار مهمی است. و یک کتاب دیگر مال ابو اسحاق شاطبی است، المواقف لاصول الشریعه، در میان اهل سنت این کتاب هم مهمه. این آقای شاطبی یه ویژگی که داشته قائل به مفتوح بودن باب اجتهاد بود. این هم مواقف هم اسمش غلطه، الموافقات لاصول الشریعه، آقای حسینی الموافقات، المواقف نیست، الموافقات لاصول الشریعه. شاطبی متوفای 790. شاطبی هم مالکی بود. ابو اسحاق شاطبی از مالکیه است، نویسنده کتاب الموافقات. خب اینم از این. یکی دیگه از کسایی که حالا چون می‌خواستیم وارد شیعه بشیم اما نمی‌رسیم، بحث شیعه حیف میشه، روز شنبه ان شاء الله به یمن خدا روز شنبه این بحث تاریخ رو تموم بکنیم، وارد بحث‌های خودمون بشیم. بحثش اینا قصه است، قصه آدم همینجور میگه، هم شما خوب گوش میکنید هم برای آدم شیرینه که میگه. یه بحث دیگه بحث ابن تیمیه است، که ابن تیمیه هم در اون مقطع مهمه. ابن تیمیه قائل به مفتوح بودن باب اجتهاد بوده در میان فقهای اهل سنت. ابن تیمیه یعنی پدر معنوی کیا؟ وهابی ها و سلفی ها. ابن تیمیه دقیقا هم مقطع با حمله مغول، حالا این دو سه دقیقه رو قصه دیگه بگیم. مغول وقتی به ایران حمله میکنن کل دنیا رو میگیرن، از شمال، از شمال در حقیقت دریای خزر میرن به سمت کجا؟ اروپا، تا مجارستان پیش بره. از این طرف میان ایران رو فتح میکنن، بعد دربار خلفای عباسی رو زمان هولاکو از کار میدازن، گوش کن، و بعدش میرسن به دمشق. در دمشق ابن تیمیه از کسایی است که با اونا میجنگه و همونجا کشته میشه. و اصلا به جهاد میره. ابن تیمیه پایه‌گذار یک اندیشه بسیار سلفیه که زمان خودش هم خیلی بروز و رونق پیدا نمیکنه. یه شاگردی داره به نام ابن جوزی، جوز یعنی گردو، ابن گردو. این شاگردش آقای ابن جوزی، او پای المنتظم، صاحب کتاب المنتظم، او در حقیقت آرا او رو خیلی پررنگ میکنه. همین وجهه شهادت طلبیش و به جنگ رفتنش از بعد شهید شدنش از ابن تیمیه یک شخصیت نسبتا اسطوره‌ای در میان اهل سنت میسازه. مربوط هم از قضیه اسمال قرن 7 و 8، اما این آثارش میمونه تا بعدن در دوره های بعدی به دست سلفیه میرسه که بعدن اون وقت حالا اندیشه سلفی چی میشه و کی او رو پایه‌گذاری میکنه محل بحث ما نیست، به موقع دیگه اگه بحثای فرق گفتیم اونو میشه. پس آقای ابن تیمیه جلوس بفرمایید، آقای ابن تیمیه یکی از اندیشه هاش اینه که قائل به انفتاح باب اجتهاده. به این بیان به این بیان بحث ما در میان اصول اهل سنت تمام شد. اگر جمع بندی کنیم، اصول اهل سنت رو شروع کردیم از آغاز وفات نبی مکرم اسلام تا در حقیقت دوره قرن 8 و 7 که تقریبا دیگه بعد از اون رشته متنابهی وجود نداره در میان اصولین اهل سنت، جز در صده های اخیر که حالا اگر فرصت شد وقتی صده های اخیر رو بحث میکنیم یه مقداری به اصول رایج و جدید اهل سنت میپردازیم. امروز البته به قول دوستامون حالا این فرهای اهل سنتش به کنار و روز چهارشنبه است در آستانه رحلت و شهادت امام صادق هم هستیم، اون فاتحه پایان بحثمون برای همه درگذشتگان و همه ذوی الحقوق رو فراموش نکنیم، انشاءالله شنبه در خدمت آقا هستیم. نه اما قیاس رو قبول میشه. حالا
چی بود؟ قیاس رو قبول میشه.